بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. نشرع هذا البحث قربتا الی الله تعالی. عزیزان من، تیمنن و تبرکن قبل از ورود در بحث خواستیم یه موضوعی رو انتخاب کنیم که مبتلا به عزیزانمون باشه، بحث اجتهاد و تقلید، که مرحوم آخوند در خاتمه کتاب عرض کنم خدمتون کفایه اینو عنوان فرمودند. یه بحثی است که کاملا مبتلا به هست، به این خاطر که کسی اگر بخواد به موازین فقهی دسترسی پیدا بکنه، یا باید مقلد باشد یا مجتهد باشد یا عمل به احتیاط بکنه، یکی از این سه راه. لذا مردم، عوام الناس به من و شما که مراجعه میکنن، از ما مسئله میپرسن، از ما سوال میپرسن، میپرسن آقا ما باید به عنوان تقلید چه کسی رو انتخاب بکنیم؟ معیارهایی که در این زمینه وجود داره، و عرض کنم خدمتتون که در باب اجتهاد و تقلید یه سری لطائفی که بیان شده که مبتلا به جامعه امروز هست، که خیر دنیا و آخرت، علل خصوص خیر آخرت، در گرو این امر هست که انسان بدونه و بتونه بهش مراجعه بکنه. الغرض قبل از آنی که وارد بحث بشیم، تیمنم و تبرکن محفل رو نورانی میکنیم با حدیث شریفی که خدا حفظ کنه آقای وحید در جلسه‌ای که مال اساتید سطوح و درس خارج بود محضر ایشون رسیده بودیم، اونجا این روایت رو مطرح کرد. روایت عجیبی عزیزان من، واسه ما بنده که در خدمت ایشون بودم تازگی داشت، واقعا لذت بردیم از اون روایت. نرفتم سندش هم بررسی کنیم، چون دیگه آقای وحید میفرمود و سند رو هم ایشون بررسی کرده بود، میفرمود روایت موثقه است. ببینید عزیزان، فردای قیامت یکی از نامهای قیامت یوم الحسره هست. یوم الحسره، علمای اهل سنت میگن اینجا شو دیگه همگان حسرت میخورن، همگان ها، استثناء نداریم. یه طیف حسرت میخورد. چرا حسرت میخورد؟ دلیلش اینه، مثلا شخصی که در راه ابا عبدالله علیه السلام قدم برداشته، هزینه کرده، حسرت میخورد خدایا چرا به جای 1,000,000 2,000,000 هزینه نکردم؟ چرا به جای اینکه یه سفر کربلا برم 2 سفر نرفتم؟ حسرت این رو میخوره. کسی که خیر هست، مدرسه سازه، حسرت این رو میخوره که چرا بیشتر از این خیرات انجام نداده. آی وحید میفرمود یه طیف هستن که فردای قیامت حسرت ندارن، اونم کسانی هن که یخرجهم من الظلمات الی النور، مردم رو از ظلمات به طرف نور هدایت کردن، اینا حسرت ندارن. این طیف حسرت نمیخوره، آخر خط. یعنی ببینید این کلماتیشون، ظلمات جمعه، نور مفرده. یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمات جمعه، نور مفرده. ظلمات معنای وسیعی داره، هر کس به نوعی گرفتار ظلمته. بعضیا گرفتار ظلمت جهل، بعضیا گرفتار ظلمت، عرض کنم خدمتتون، مراتب جهل. هر کس به نوعی گرفتاره. اگر ما بتونیم دست کسی رو، دیروز یه نفر زنگ زده بود، یه خانومی مصر بود بر این که آج آقا من 2 بچه دارم، الان بچه دومم تازه عرض کنم 2 سالش شده، هنوز شیر مادر میخوره، الان باز من حامله شدم، میخوام سختش کنم، شما مجوزشو میدید یا نه؟ شوهرشم معلم بود. ببین ظلمته دیگه، این ظلمته، تو جهله. من یه اشکال نقضی کردم بهش، گفتم چرا میخوای انسان بکشی؟ گفت بابا هنوز روح دمیده نشده. گفتم چه فرقی میکنه؟ باز دیه داره، دیه داره، دیه زو مراتبه، از کمتر شروع میشه تا میره بیشتر. شما به جای اینکه این بچه رو از بین ببری، یکی از بچه‌های که در حال حیات هستن اونا رو از بین ببر. حالا سه تا بچه داری دیگه، اینم بچه چه فرقی میکنه؟ یکی از اون دوتا رو از بین ببر. میگه نمیتونم به هزینه هاش برسم. گفتم چه فرقی میکنه؟ اونو از بین ببر. چرا اینی که خداوند متعال عطا کرده میخوای از بین ببری؟ سه چهار جور من عرض کنم راهکار بهش دادم که این بچه رو سخت نکنه. گفتم بابا تصمیم بر سختش دارین، از هزینه هاش میترسی، بیا من عرض کنم خدمتتون که یه مکانی رو باش در ارتباطم، دوتا پزشک مسئولیت اون یتیم خونه رو بر عهده دارن، 17-18 تا بچه یتیم رو اونجا پرورش میدن، من تمام هزینه های شما رو از امروز تا زمان زایمانتون تقبل میکنم، از اونا میگیرم، هر هزینه ای داری مفت و مجانی بیا زایمان کن، 9 ماه هم تمام از اینها تو میدم، این بچه رو آخرش بده به ما. 20 نفرم تو نوبتن، مهندس و دکتر و کی و کی، اونایی که مثلا بچه دار نمیشن، این بچه رو بدیم به اونا. چرا این نعمت رو سلب میکنی؟ خب آقا دیگه بچه رو به دنیا بیارم نمیتونم بدم. گفتم چرا؟ خب دیگه عرق مادریه. گفتم بس ناانصاف، الان این عرق مادری رو نداری، الان چطور میخوای دفعش کنی؟ خلاصه هر جوریش گفتم ببین من تجربه هم از شما بالاتره، واقعا هم میگم خیلی جاها ملاحظه کردم شخص سخت جنین کرده، بعد این بچه‌ای که در دنیا بوده اینم با تصادفی چیزی از بین رفته، بعد بچه دار نشده. گفت آقا 4 سال دویدم تا این بچه ها بچه شماره اولم رو به دنیا آوردم، یعنی حامله نمیشد، بچه دار نمیشد، 4 سال طول کشیده، نمیدونم کجا رفته تا بچه دار شده، الان خداوند متعال مفت و مجانی گذاشته تو کفش، اینو میخواد سخت کنه. این چقدر ناشکره، این ظلمته، اینا ظلمته. ظلمت از مقوله تشکیکه. آخرش هم متقاعدش کردیم که سخت نکنه. گفتم سخت بخوای بکنی حتما به من خبر بده. آدم متدینی بود، خدا ترسی بود. گفتم دیه دارد. گفت دیه رو بدم باز معصیت. گفتم بازم معصیت چه فرقی میکنه؟ مگه خیال میکنی دیه معجزه میکنه؟ الغرض این که آی وحید میفرمود فردای قیامت همه حسرت میخورند الا یکی، اونایی که یخرجهم من الظلمات الی النور. عزیزان من ببینید، ما 3 تا وظیفه در حوزه های علمیه داریم: 1 تحصیل، 2 تبلیغ، 3 تدریس. حالا تونستید خیلی عالیه، اما 2 تا رو که میتونید، یعنی ایامی که ایام تبلیغه نگید حوزه تعطیل شد، تعطیل نیست، سمت و سوق کارتون رو عوض میکنید، به جای تحصیل میرید تبلیغ، چه فرقی میکنه؟ پس این کار ماست. یخرجهم من الظلمات الی النور همینه دیگه. به همین خاطر یه امر مقدسی هم هست، مردم الان ملاحظه میکنید چرا در روایت هست آخر الزمان نشانه‌هاش یکیش اینه، مردم صبح با دین از خونه خارج میشن، شب برگشتن بی دین وارد خونه میشن. یه حقیقتیه، یه واقعیتیه، خیلی هم عجیبه. دیروز یکی از اساتید میگفت یه مرد 70 ساله اومد به من گفت آقا خیلی شاکرم خداوند متعال رو، خیلی شاکرم. گفتم چرا؟ گفت که الحمدلله ما عرض کنم بینشمون بالا رفت، تا به حال نماز میخوندیم، الان دیگه نمازو گذاشتم کنار، حمالی کردم یه عمر، 2-3 تا بچه داشته، پسراش بزرگ شدن، روشن فکرم به ظاهر، اینا مغزشو خوردن. ببینید عقاید مردم اینطور شده، ما با این طیف روبرو هستیم. جامعه میره به طرف بیدینی، ما هم باید مسلح باشیم. هر غرض این که گاهی یا بعضی خانوما زنگ میزنن میگن آقا شوهر ما به زمین آسمون بد و بیرا میگه، نماز رو نفی میکنه. انکار نماز انکار ضروری دینه، هر چیزی که انکار ضروری باشد ارتداد میاره دیگه. الغرض این که ما بخواهیم فردای قیامت رو سفید باشیم، فردای قیامت مفتخر باشیم، زینت اهل بیت علیهم السلام باشیم، در اون وانفسا حسرت نخوریم، لازمش اینه که عزیزان مسلط و مسلح بشیم. یک کلمه هم از من به یادگار داشته باشید، بحث رو شروع کنیم. اینو از من به یادگار داشته باشید، فردای قیامت یه چیزی رو هم ما حسرتشو میخوریم. اینم روایته، حسرت اینو میخوریم که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. رسول الله وقتی معراج رفتن سوال کردن از خداوند متعال، این سوال سه جا تکرار شده، این سوال رو هم رسول الله از خداوند متعال کرده، هم اصحاب مولانا امیرالمومنین از حضرت علی علیه السلام سوال کردند، هم حواریون از حضرت عیسی پرسیدند. این سوال سه جا در تاریخ تکرار شده. از کجا بدانیم خداوند متعال از ما راضی؟ رضایت خداوند متعال را از کجا احراز کنیم؟ خالق ماست، رب ماست. جواب اینه که بخواهید بدونید خداوند متعال از شما راضی هست یا نه، دائم ذکر باشید. ذکرن لا یخالطه النسیان. روایت عجیبه. مراد از ذکر نه سبحان الله سبحان الله، این نیست. ذکرن لا یخالطه النسیان یعنی توجه به خداوند متعال. انسان در لحظه به لحظه عمرش با خدا باشد، توجه به خدا. فلذا در روایت است فردای قیامت حسرت اونی رو میخوره که اون لحظه رو میخوره که غافله، غافل زندگی کرده، اینو میخوره. به همین خاطر هر درسی، هر بحثی، هر جایی، هر مکانی آماده شدید با خلوص، با اخلاص باید باشه و خدا رو هم در نظر بگیرید. خدا رو هم در نظر بگیرید. یه بنایی بود صحبت میکرد، میگفت در خونه یکی از علما کار میکردم، من مشغول کار بودم اما زیر چشمی این عالم اهل نفس بود، واقعا عالم رو هم زیر نظر داشتم. وارد حیات شد، دیدم 3-4 بار از در خارج شد بعد برگشت. 3-4 بار. یه لحظه ازش سوال کردم آقا چی شده، مشکل چیه؟ گفت نمیتونم نیتم رو درست کنم برم دنبال کارم. اون اخلاص، این مقدار آدم نباید وسواس باشه. منتها غرض اینه که انسان دائم الذکر یا دائم الذکر باشه. حالا در بعضی روایاتم ذکر رو تفسیر میکنم به امام زمان علیه السلام، که انسان به یاد این بزرگ باشه. اما منافاتی نداره، اونم در طول همین ذکر الله منافاتی نداره، قابل جمع. بگذاریم عزیزان، خسته کردم فضلا رو. اینا همه تیمنن و تبرک بود که وارد بحث بشیم. لم این که ما بحث اشتاد تقلید رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه اهمیت بالایی داره. مبنای ما در اصول کفایه هست، در فقه عروه هست. کفایه رو عرض کنم خدمتتون، متنش رو مطرح میکنیم. بعد عرض کنم خدمتتون که بناهایی که در این کتاب داریم عنایت داشته باشید. یکی عرض کنم خدمتون مصباح الاصول سید خویی هست، حتما عنایت داشته باشید نسبت به مصباح الاصول سید خویی. از بد و تقریرات هست، اینم مستحضر باشید، از بد و تقریرات مال مرحوم نائینیه، اما عرض کنم خدمتون سید به قلم سید خویی هست، خیلی مهمه. و عرض کنم خدمتون که تهذیب الاصول حضرت امام رو هم ما در اینجا بحث خواهیم کرد. اصول یعنی هم از مسلک فن نمیخوایم استفاده کنیم که مال آقای خویه، هم از مسلک مشهور میخوایم استفاده کنیم، هر دو رو میخوایم تلفیق بکنیم، یه چیز خروجی خوبی خواهند داشت اینا. منتها ما عزیزان من بحث اجتهاد تقلید رو که اینجا مطرح میکنیم، مفصلش رو وارد میشیم در عروه با شما بحث میکنیم. درسته زیربنای فکری ما، مبنای ما کفایه هست، اما مفصلش رو ورود پیدا میکنیم به عروه، چون در عروه در فقه همین بحث مطرح شده. حالا لم این که آخوند اینجا آورده چیه صحبت میکنیم، چرا مرحوم آخوند در اصول اینو مطرح کرده بحث اجتهاد تقلید رو، با اینکه بحث اجتهاد تقلید هیچ ربطی به ظرائف اصولی ندارد. توجه میکنید این بحث فقهیه، اما چرا مرحوم آخوند اینجا مطرح کرده؟ بحث تقلیدش استطرادیه، بحث اجتهادش الزامیه. اینا رو صحبت میکنیم فردا انشاءالله. ولذا عنایت داشته باشید عزیزان من، پس ما زیربنای فکریمون در بحث کفایه یکی مصباح الاصول سید خویی هست که خیلی روان وارد بحث شده، قشنگ توضیح داده. یکی از بد و تقریرات مرحوم نائینی هست که آقای خویی اینو عرض کنم قلم فرسایی کرده در این زمینه. چرا فرمایشات نائینی؟ چون مرحوم نائینی ذهن عرفی عجیبی دارد، به خاطر ذهن عرفی مرحوم نائینی ما اینو به کار میگیریم. ببینید در طول تاریخ بعضی بزرگان بودن، ما ذهن عرفی اینا رو زیاد قبول نداریم. یکی مرحوم آخونده، یکی مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانیه. اینا ذهن دقیق فلسفی دارن، در فقه اینا موفق نیستن. کسانی که ذهن دقیق فلسفی دارن اینا فقهی هم موفق نیستن. ما دنبال اون فقیهی هستیم که از فقه به اصول بیاد، نه اون از اصول به فقه بره. این خیلی مهمه. اون فقیهی فقیه موفق هست که از فقه بیاد اصول. اما کسانی که مثل آغازی ها، مثل آخوند، مثل شیخ محمد حسین اصفهانی، اینا یه خطکش فلسفی، ذهن فلسفی دقیق دارن، اینا از اصول رفتن فقه، ذهن عرفیشون اون مقدار ذهن عرفی عرض کنم خوشایندی نیست که بتوانن در فقه موفق بشن. مرحوم آقای خویی نقل میکنینم بگیم بس رو تموم کنیم. مرحوم آقای خویی خودش میگه، میگه که از خوی استفتا اومد نیجر. اون زمان آقای خویی میفرمود که اون زمان ما هنوز کرسی تدریس قضایی نداشتیم، یه استفتایی اومد. خب حالا ما اینو چیکار کنیم؟ استفتا چی بود؟ استفتا این بود آقا دو نفر معامله کردن، معامله رو پولشو بند کردن به آخر ماه. آخر ماه مثلا بنده با عزیزم معامله کردیم، میگم آقا بده بستان شد تموم شد، پولشو شما من آخر ماه تقدیم میکنم. بعد اینا نزاع کردن آخر ماه شمسی یا قمری، خب چه باید کرد؟ این استفتا رفته بود نیجب. آقای خویی میفرمود که من اینو بردم پیش شیخ محمد حسین اصفهانی، هی می نوشت جوابشو، با پاک کن پاک میکرد دوباره می نوشت، شاید نیم ساعت طول کشید یه جواب استفتا رو بنویسه. اما بردم پیش سید ابوالحسن، به محض این که بردم سریعا نوشت شمسی، شمسی تموم شد. ببینید اون ذهن عرفی داشت، این ذهن فلسفی داشت. به همین خاطر عرف، ذهن عرفی خیلی مهمه. سید ابوالحسن ملاحظه می‌کنه کتاب اصولی هم نداره، وسیله هست دیگه کتابش شیخ محمد حسین اصفهانی. ابوالحسن اصفهانی. سید ابوالحسن یک کتاب وسیله دارد که حضرت امام تحریرش کرده، تحریر الوسیله. الغرض این که ذهن عرفی خیلی مهمه. درست ظرائف اصولی، ظرائف اصولی هم لازمه، اما ظرائف اصولی که فقط در اصول بمونه به درد ما نمیخوره. باید ظرائفی باشد که به درد فقه هم بخوره، چون اصول نردبان بر فقه. یه ظرائف اصولی، الان بعضیا تو فرات شنا میکردن، اونجا یه سری در حال شنای فرعهای اصولی رو مطرح کردن، مثل شبهه عباییه و اینا، پدر مرحوم صدر دیگه. اینا رو در فرات وقتی شنا میکردن، علما شنا میکردن، اونجا این بحثا رو مطرح میکردن. اونا به چه درد ما میخوره؟ شبهه عباییه که مرحوم مظفر در اصول فقهش داره. نه، اینا به درد ما نمیخوره، اینا قواعد کلی نی. یه سری ضوابط و قواعد کلی که در اصول مطرح است و در خدمت فقه باشه، این خیلی مهمه. مثل آقا موسی. از آقا موسی مباحث اصولی نداره، در فقه بحث میکنه، از اونجا میاد مباحث اصولی رو هم در ضمنش مطرح میکنه، خیلی هم مفصل وارد میشه. الغرض این که عزیزان من، مسائل اصولی که در خدمت فقه نباشد، فقط بازی با الفاظ میشون به درد ما نمیخوره. ما اون مباحث و قواعد اصولی رو به کار خواهیم گرفت که در خدمت فقه باشه. اینا تیمونم و تبرکن لطائفی بود که خدمت عزیزان عرض کردیم. فردا انشاءالله رفقا هم جمع بشن، وارد صلب بحث میشیم و بحث رو به قول خوب